برای ویزا اینا اقدام کردن؟
بله.
اینم حرفی، اینم نکته درستی. یه بحث دیگه ای که در مورد آلومینیوم مطرح میشه، بازیکنه خارجی که شما به خدمت گرفتید و زاپاتا خب عمل کرده قابل توجهی رو در بازی های اخیر داشته.
بله، ما بازیکن خارجی که گرفتیم، سماردی تیم حداقل 200 تا فیلم دیده. بعد بازیکنایی که انتخاب کردن بازیکنایی هستند که واقعا تو تیمایی که سال قبل بازی میکردن واقعا تاثیرگذار بودن، بعد بدون هیچ واسطه این بازیکن اضافه شدن، و از همه مهمتر این بازیکن‌ها خیلی ارزان‌تر از بازیکن‌های لیگ برترمونن.
چقدر تموم شد تقریبا بستن قراردادش؟ منم شنیدم قراردادشون خیلی پایین
بود. من دقیقاً در مبلغ در جهان نیستم، ولی اونجوری که مدیریت باشگاه اینا فرمودن، این بازیکن‌ها خیلی ارزان‌تر از حتی بازیکن‌های داخلی لیگ ایرانن.
عجب.
حتی تو خود لیگ تیم ما. بعد بازیکن‌ها خیلی خوبین. بعد خوبی داره، زمان می‌بره که به ساختار فوتبال ایران آشنا بشن. شما ساختار فوتبال ایران خوب کامل
شایع شده بود، حتی پیشنهاد از تیم‌های دیگه تو همین مقطع فصل دارن، درسته؟
بله. شما اگه مصاحبه آقای الهامی رو نکنین، یا همین صحبتی که من قبل بازی با مازیار داشتم، همه از این بازیکنات دو تا بازیکن خارجیمون تعریف میکنن. امیدوارم که تو ادامه لیگ به درمون بخورن و اتفاقای خوبی واسه ما رقم بزنن. اینا بازیکنای خیلی خوبی ان، بازیکنایی که میتونن به ما تو ادامه لیگ کمک کنن.
متشکرم. و سوال پایانی در مورد حاشیه های بعد از بازیه، یه اتفاقاتی افتاد فکر میکنم یکمی دعوا شد، دلیلش چی بود؟
دعوا آنچه ایدم فقط شدم یه سرصدا شده که بعد دیگه جدا کرده بودن. چیزی اتفاقات خاصی نبود که بخوایم بزرگی
چی شاکی بود اون وسط؟
به قرآن ما لحظه آخر رسیدیم دیگه همه اتفاقات تموم شده بود. یعنی اتفاق خاصی نبود، بحثی پیش اومده بود. حالا اون بحث هم سریع جمع شد، حالا مسئولین زحمت کشیدن اون بحث رو سریع جمع کردن.
خیلی متشکرم آقای امامزاده، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
قربون شما برم، سلامت
دیروز باشید، خداحافظ.
یعنی خدا
سلام و خسته نباشید. خواستم آقای سهیل مهدی رو بیارین روی خط برنامه‌تون، بپرسین چرا چه برنامه‌ای دیگه که تمام بازی پرسپولیس بعد از بازی استقلال. با تشکر، اکبری هستم از کرج. خدا سلام، محمد روشنی هستم از تهران. راجع موضوع برنامه‌تون به نظرم خب که از یه جهت ترس از مصدوم شدن و این چیزا رو بازیکن‌ها شاید از نظر چیز منفی تاثیر بذاره، ولی خب در کل واسه بازی تو جام جهانی به نظرم انگیزه بیشتری میده. با تشکر.
بعد سلام خدمت آقای میرزایی و تازمیان عزیز. خواستم بگم که حضور آقای کیروش بسیار غنیمته و تأثیرش آدم در فوتبال ایران میبینه و مطمئنا تأثیر گذاشته روی تک تک بازیکن‌ها و آدم اینو داره میبینه، احساس میکنه و این لذت میبره از این فوتبالی که امسال در سطح بالا برگزار میشه و بازیکن‌ها هم برای اینکه خودشون به تیم ملی تحمیل کنن تمام تلاششون رو میکنن و من احساس میکنم امسال تیم خوبی خواهیم داشت ما در تیم ملی و در جام جهانی. مرسی، خدا به شما. خدا
خب تحلیل فنی آقای میرزایان از بازی ملوان و آلومینیوم خواهیم شنید. آقای میرزایان چطور بود بازی؟ ملوانی ها خوب نتیجه نمیگیرن. حالا در مورد آلومینیوم مفصل با حنیف صحبت کردیم ولی ملوان،
خب همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، من فکر می‌کنم هنوز ملوان تو اون شرایط دیگه یک انگار باقی مونده علاوه ذهنی، و این تغییر ذهن و تغییر روی کرد بسیار برای توی ملوان علاوه که بازیکنان خیلی خوبی داره بسیار مهم هستش. وقتی بازی رو نگاه می‌کردیم جناب کاظم درست نیمه اول تسلط بیشتری تیم آلومینیوم داشت و کلاً بازی به نظر پرسرعتی بود و بازی خوبی بود. عراقی یک گل داشت ولی فرصت ها و بازی خیلی خوبی رو ما شاهد بودیم، و اینم یک دلیل داره به خاطر سرعت بازی دو تیم دو وینگرهای بسیار سرعتی دارن مثل شریفات و یا فخردین اون طرف با آذری، از این طرف هم بازگیر و کاظمینی. کاظمینی بازیکنی هستش که سال گذشته در پدیده عملکرد خوبی داشت، بازیکنی هستش که خیلی خوب فضای پشت دفاع رو میشناسه، و زمانی که این اتفاق میفته ما میبینیم بازی مرتب روی دروازه ها بود، علیرغم اینکه میگم یک گل داشت ولی بازی روی دروازه ها بود، دروازه‌بان ها شاید عملکرد نسبتا خوبی داشتن و این مسئله باعث شد که گل های زیادی رد و بدل نشه. ولی من فکر میکنم وقتی بازی رو نگاه میکردیم اولین چیزی که به ذهن ما میرسید سرعت بازی بود، که علیرغم اینکه گل کمی رو در برداشت کیفیت بازی به نظر من کیفیت بدی نبود، و همونطوری که شما اشاره کردید آقای عمرزاده شرکت، این فشار رو شاید روی مهدی رحمتی بود که حداقل بتونه در زمین خودش پیروز بشه، شاید از این بعد روند این تیم بهتر بشه در طول فصل.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. بازی بعدی بازی گلگهر استقلاله.
گلگهر 1 استقلال 2. برد حیاتی آبی ها اولین شکست فصل قلعه نویی را رقم زد. سلام، وقت همه شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. من هادی شاه مرادی از این لحظه با گزارش دیدار تیم‌های گلگهر سیرجان و استقلال تهران در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر همراهتون هستم. دیداری پرحاشیه و جنجالی که به لطف گل لحظات پایانی کوین یامگا با نتیجه 2-1 به سود تیم میهمان به پایان رسید. دو تیم در دقایق اولیه بازی در حال محک زدن یکدیگر بودند و به همین دلیل موقعیت چندانی روی دروازه ها خلق نشد. در دقیقه 29 اولین موقعیت جدی بازی خلق شد و استقلال به گل اول رسید، از پشت محوطه جریمه به یک ضد حمله تبدیل شد و محبی با یک پاس در عمق پیمان بابایی رو از سمت راست به حرکت انداخت و ارسال زمینی این بازیکن با عبور از دو مدافع گلگهر در دهانه دروازه به محمد محبی رسید و او به راحتی دروازه فروزان رو باز کرد. در ادامه نیمه اول نیز اتفاق خاصی رخ نداد تا این نیمه با برتری 1-0 استقلال به پایان برسد. در ابتدای نیمه دوم گلگهر موقعیتی مشابه با گل استقلال به دست آورد. ارسال تیک در این نجات به بانیاما رسید و این بازیکن قدر این توپ رو اونطور که باید نتونست. در دقیقه 49 اشتباه سید حسین حسینی نزدیک بود منجر به خلق موقعیت خطرناکی برای سیرجانی ها بشه که این فرصت هم از دست رفت. بالاخره گلگهر دقایقی بعد تونست بازی رو به تساوی بکشونه. پاس رضا شکاری در سمت راست به تیکدری نژاد رسید و این بازیکن با شوتی محکم دروازه استقلال رو تهدید کرد. حسینی تونست روی این ضربه اثر بذاره، اما شوت محکم تیکدری نژاد ارتفاع گرفت و با عبور از بالای سر حسینی وارد دروازه شد تا گل تساوی گلگهر به ثمر برسد. بعد از این گل بود که تا دقایق پایانی این بازی هیچ صحنه خاصی نداشت، تا اینکه در واپسین لحظات یک ارسال به درون محوطه جریمه گلگهر به صالح هردانی رسید و امین قاسمی نژاد که سعی داشت با حرکتی آکروباتیک توپ رو دور کنه با خطا به روی بازیکن استقلال موجب سرنگونی این بازیکن شد. عرب براقی داور مسابقه هم به نشانه تای پنالتی در سوت خودش دمید که این تصمیم با جنجال و وقفی 7 دقیقه‌ای همراه بود. در نهایت کوین یامگا پشت توپ ایستاد و اون رو به گل تبدیل کرد تا استقلال در ثانیه‌های پایانی گل برتری رو وارد دروازه میزبان کنه. این بازی جنجالی در نهایت در حالی با نتیجه 2-1 به سود استقلال به پایان رسید که ریکاردو ساپینتو به دلیل اعتراض عجیب و غریبش نسبت به داور و پرخاشی که در کنار زمین داشت از عرب براقی کارت قرمز get it. گرفت. در خصوص نکته ویژه این دیدار میتوان به این اشاره کرد که پس از باخت 2-1 گلگهر مقابل استقلال در بازی برگشت فصل قبل، این تیم و امیر قلعه‌نویی در 15 بازی متوالی خودشون رنگ شکست رو ندیده بودند تا اینکه در بازی هفته هفتم فصل جاری این رکورد شکسته شد تا قلعه‌نویی برای 8th بار متوالی مغلوب تیم سابقش بشه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه همگام با لیگ. میخوام تحلیل فنی بازی استقلال و گلگهر رو داشته باشیم. استقلالی ها به لطف یک پنالتی بادآورده موفق شدن که جلوی گلگهر پیروز بشن، اما در سایر دقایق کدام تیم برتر بود؟ آقای میرزایی نظر شما چیه؟
خب به نظر من بازی قابل قبولی بود، بازی بود که بسیار تاکتیکی بود، دو تیم از مهره‌های خوبی بهره می‌بردن و این مسئله باعث شده بود که هر دقیقه هر لحظه منتظریم باشیم که دروازه حریفان رو همدیگر رو باز بکنن و این نشون دهنده این بود که بازیکنان با کیفیت جناب کاظم‌زاده چقدر اثرگذار هستن. شما نگاه بکنید سمت راست استقلال، جایی که یامگا و محبی بازی میکردن، بارها از سمت چپ گلگهر نفوذ کردن. ما دیدیم اتفاق انقدر افتاد که در دقایق پایانی ما دیدیم تعویض‌ها انجام شد و قاسمی نژاد و درخشان مهر به جای مصطفی و شکاری اومدن و به نظر من شاید این شرایطی بود که استقلال به وجود آورد و تعویضایی که دوباره آقای مربی استقلال ساپینتو به وجود آورد باعث شد که ساله هردانی بیاد تعویض تاکتیکی کرد، یامگا رو جلو برد و سعی کرد از تعداد بازیکنان بیشتری تو باکس استفاده کنه. باید قبول بکنیم به نظر من تصمیم درستی بود که قائدی زمانی که خیلی خوب تو شرایط بازی نبود تعویض میرزایی به نظر من خیلی کمک کرد و حتی ما دیدیم بعد از گل یک فرصت استثنایی به دست آورد که نتونست منجر به گل کنه. اینا نشون دهنده این بود که در خط افک گلگهر علیزاده عملکرد بسیار قابل قبولی داشت و به عنوان یک فیلتر شرایط خیلی خوبی رو به وجود آورد و سعی کرده بود فاصلش با سهرابیان و آرتا کم بکنه و عملا بازیکنانی مثل بابایی شرایط خیلی خوبی داشتن. این بابایی هم تعویض شد، تعویض‌های تاکتیکی شد که من فکر می‌کنم تعویض جلالی هم میتونه زودتر انجام بشه، جایی که تیم گلگهر سعی کرد از سمت چپ اونا هم نفوذ بکنن، جایی که قائدی باز کمک نمی‌کرد و سلمانی کمتر تنها بود در اون فضا، باعث شده بود که تعویض‌هایی باشه که هر نقطه از زمین دچار مشکل هستن مربیان به این فکر بیفتن که از اون منطقه با تعویض‌ها و تغییرات سیستم شرایط رو برای حمله مهیا بکنن. بعد از 92 که به نظر من 2-1 شد، هم گلگهر میتونه توسط بانیاما گل بزنه، گل مساوی رو که عمل کرده حسینی باعث شد که این گل شرایط خیلی خوبی نداشته باشه برای فاز حملهش و در نهایت ما دیدیم میرزایی با عمل کردی که داشت فروزانی کار رو کرد، یعنی دروازه‌بان‌ها باز علارغمی که نتیجه 2-1 بود میتونستن نتیجه دیگر رو ما پیش بینی بکنیم و شاهد باشیم که به نظر من فروزان و حسینی علارغمی که گل خوردن در این بازی باز عمل کرده قابل قبول رو داشتن.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای میرزایی. میخوام بریم سراغ داوری این مسابقه که جنجال هم داشت. ساپینتو اخراج شد بعد از پنالتی که به نفع تیمش گرفته شد. یه اتفاقی افتاد که اونقدر جوش آورد، حالا قطعا آقای یزدانی میتونن مفصل در موردش توضیح بدن. آقای یزدانی همراه شما هستیم، عمل کرده امیر عرب براقی رو چطور دیدی در این مسابقه؟
جناب کاظم‌زاده، آقایان عرب براقی، آقای ابوالفضلی، آقای علی قد، آقای احمد محمدی، خدمت شما شد که گروه زاولین بازی داده. آقای عرب براقی بسیار پخت و خوب قضاوت کرد. نیمه اولش خیلی آروم بود، از روز برخوردی چیز 15-16 تا خطا بیشتر دو تیم نداشتن و نزدیک به هم بود تعداد، اما نیمه دوم متفاوتی داشتیم. دقیقه 54 گل گلگهر که همه به نظر میومد برخوردی داشتن با دروازه‌بان و درستم این اگه برخوردی هم وجود داشت پشت خط دروازه بود و توپ خارج از خط رو گذرونده بود و گل شده بود و هیچ تأثیری در نتیجه بازی نداشت، کاملا درست بودش. دقیقه 57 ما یه برخوردی رو داشتیم بین مدافع با قائدی، یعنی عمل لمس کردن رو داشتیم که داور به درستی ادامه بازی داد و خطایی هم نبود و کاملا تصمیمش درست بود. اما دقیقه 90 به اضافه 1 بازیکن اومد با بی‌احتیاطی کامل و بی‌پروایی در نهایت شد، چون توپ رو طوری زد که سلامتی بازیکن به خطر افتاد، خورد به صورتش و درست هم دید آقای عربرقی اعلام خطا و ضربه پنالتی و نفع استقلال کاملا درست بود. اما ما اینو باید توجه کنیم بهش، فراموش نکنیم اگر داور اومد سمت کمک نه به خاطر این شک داشته باشه، اصلا چون رپ رو نقطه قطعی میدونست هر چه افراد از استقلال از گلگوهر بود هجوم برده بودن سمت کمک، اومد از کمک حفاظت کنه از طریق قوانین و شما هم دیدین که کنار زمین چقدر شلوغ شده بود، از محوطه‌های فنی خارج شده بود و اومده بودن سمت کمک. یه چیز غیر عرف تو کل دنیا ما داریم، فقط تو ایران هم داره انجام میشه، این برخورده غیر مسئولانه که کنار زمین دیدیم که بعد دقیقه 90 به اضافه 4 که آی ساپ اینطور اخراج کردن. من باید عرض کنم کمک پرتغالیش شیطنت ها رو انجام داد جناب کاظم زاده، من فیلمو داشتم میدیدم.
آقای الهایی گفته به پرتغالی به من فوش داده، من حالا
من واقعیتش ما این رو نمیتونیم چون واقعا نبودیم اونجا، صدارم نداشتیم. ایشون اصلا با محوطه فنی اومده بودن این طرف، خود این از لحاظ قوانین و اعتراض به قضاوت اخراج داره جمال کاظم زاده. کمک مربی استقلال که اون پرتغالی بود، اونم در کنار کمک داور داشت با همین کمک داور.
درست میبینید با توجه به این نکته که
ببینید؟ بله، ایشون بعد که اومد سمت نیمکت درگیر شدن به چیز پشتیبانی از کمک مربیش، نشون میداد که با هم درگیری دادن. اما من نمیدونم چه الفاظی رو به کار برد چون داور چهارم به داور داشت صحبت میکرد. اما اخراج مربی سرمربی استقلال مربی تیم گلگهر کاملا برابر مقررات بود. حالا بعد از این دیگه ارکان قضایی باید تصمیم گیری کنه.
حالا یه جلسه تعلیقی داشته، پس قطعا دو جلسه رو ساپینتو برمی خواهد بود.
قطعا که 100%. ببینید تعلیقی زمانی هستش که سابقه نداریم، تعلیق میزنن اگر داشته باشی اجراش من. از این بعد یه اخراج، یه تعلیقی با توجه به حکم جدید ارکان قضایی هست که تصاویر میبینن و تصمیم گیری میکنن. رفتار غیر ورزشی غیر مسئولانه کاملا مشهود بود همراه پرخاشگرانه. من بعد از این رفتار
من این برام سواله، چون با آقای حیدر سلیمانی صحبت میکردم میگفتن که در قوانین این شکل اعتراض حداقل 3 جلسه محرومیت داره. این 3 جلسه محرومیت اضافه بر 1 جلسه عرض کنم خدمت شما که اخراج و 1 جلسه تعلیقی میشه، یعنی اگر اون 3 تا بخواد اعمال بشه منهای این دوتا میشه 5 تا یا با این دوتا حساب میشه؟
نه جناب کاظم زاده، درسته. ببینید ما جوری قوانینی که وضع میکنم ما حداقل حد اکثر داریم، حالا میان برای حداقلیش هم بذارن، یه اخراج داره یه محرومیت. حالا حکم جدید که برای اونش که میاد تعلیقیش هم میاد تا اینجا میشه 2 تا، هر چی میذارن بعد اون 2 تا باید اجرا بشه. یعنی اگه 3 جلسه میذارن 2 جلسه میذارن این 2 تا به اضافه اون 2 تا.
یعنی اگه مثلا بگن آقا 1 جلسه محرومیت بابت پرخاش در بازی با اسم گلگوهر میشه 1 جلسه کارت قرمزش، 1 جلسه تعلیقیش، 1 جلسه حکم اضافش،
اصلا تو حکم میارن جام کاظم زاده، میگن اخراجش به جا، تعلیقی هم فعال شده، این یه دونه هم اون 3 جلسه مجموعا. یعنی قاعدتا تو حکم باید قانونی از سیستم قضایی و عامرانش بیاد و قانونیش هم همینه.
بله متشکرم از توضیحاتتون، همراهتون هستم.
در خدمت شما هستم.
ما همگام با لیگ رو از رادیو ورزش میشنوید، پیام های بازرگانی رو میخوایم بشنویم، بعدش ادامه میدیم با مسابقه تیم های ذوب‌آهن و پیکان.
چه ناگهی داره به آم، لنگه نداره به آم، خوش مزه و به سرفست و شاهکاره به آم، جام جهانیه و ما سر ناگهی به آم، همه گی توافق داریم، خیلی
خیلی خوشتمه به آب به آب به آب.
با ناگت خوشتم و به صرفه به آب توافق بر سر خوشمزگیه.
هم کیک دو طبقه، هم هرچی غذا از دیشبه، هرچی باید تو یخچال باشه، جاش تو یخچال دو قلوی کرمره. هرچی هم که غذا باشه، سالاد و ماستی که هم راشه، نوشیدنی و میوه تازه، هرچی باشه تو کلمر جاشه. هرچی باید تو یخچال بره، جاش تو یخچال دو قلوی کرمره.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فلنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فلنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
آلیس برای خانواده.
با نام و یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو ورزش. برنامه همگام با لیک، علی دادفر هستم، خبرنگار ورزشی از اصفهان. گاندوها بالاخره طعم پیروزی را چشیدند. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، جام خلیج همیشه فارس با تقابل تیم‌های زباهن اصفهان و پیکان تهران در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان پیگیری شد. محمد حسن ترابیان به همراه حسن انتظاری، حمید نادری و حسین زمانی قضاوت این دیدار رو عهده‌دار بودند. گاندوها که تا هفته ششم از شش مسابقه قبلی خود شش تساوی را به دست آورده بودند، بازی را بهتر از حریف تهرانی خود آغاز کردند. شاگردان تارتار از ابتدای بازی توپ و میدان رو در اختیار داشتند و تلاش زیادی برای رسیدن به گل انجام دادند، تا اینکه در دقیقه 30 مسابقه سجاد آشوری با توپ ربایی خود از مدافعان پیکان وارد محوطه جریمه شد و به زیبایی توپ را به گوشه دروازه شاگردان مجتبی حسینی فرستاد تا نیمه اول با برتری 1-0 زوبی‌ها خاتمه بپذیرد. نیمه دوم بازیکنان پیکان تلاش زیادی را برای رسیدن به گل تساوی انجام دادند، اما دفاع خوب و منسجم شاگردان تارتار مانع از رسیدن مهمان تهرانی به گل تساوی شد تا در نهایت زباهن اصفهان اولین 3 امتیاز خود را در این فصل جشن بگیرد. گاندوها با کسب این 3 امتیاز 9 امتیازی شدند و در جایگاه 8 جدول جای گرفتند و پیکانی ها هم با 8 امتیاز در رده 11 جدول مسابقات قرار گرفتند. امیدوارم از شنیدن گزارش این بازی لذت کافی رو برده باشید. همه شما را به خداوند منان می سپارم. تا درود دیگر، بدرود یا علی مدد.
شما همگام با لیگ رو از رادیو ورزش میشنوید. خیلی متشکرم. بازی زباهن و پیکان رو خلاصش رو شنیدیم. میخوایم تحلیل آقای میرزایان رو بشنیم. خیلی جالبه، ما 3 تا تیم داریم که هنوز باختی رو در لیگ تجربه نکردن تا پایان هفته هفتم. البته فولاد یه بازی عقب افتاده و ملوان داره که باید برگزار بکنن، که بیاتون دیگه اون پرف حدیثان پیش اومد به خاطر چمن و بارندگی بازی رو لغو کردن و بعدم حالا صحبتایی که مطرح شد. اون یه بازی مونده، یعنی فولاد و ملوان 6 مسابقه انجام دادن. فولاد باخت نداره فعلا، زباهن و مثل رفسنجان. در مورد زباهنی که کاملا تیم چغر بد بدن نشون داده آقای میرزایان.
خب جناب کازم، من فکر می‌کنم خب مهدی تارتار بعد از سالها تجربه در لیگ به این مهم رسیده که میتونه با گل نخوردن و یا نباختن بازی شرایط تیمش رو در جدول بهبود ببخشه. و ما می‌بینیم در سنوات گذشته می اتفاق افتاد. حالا اگه بخوایم دورم نریم، سال گذشته تیم استقلال با گل نخوردن و تیم‌هایی که این دسته هستن شرایط خیلی خوبی رو پیدا می‌کنن من فکر می‌کنم ادامه مسیرشون خیلی راحت‌تر به انتهای لیگ برسه. خب نگاه بکنیم، مقابل پیکانی بازی می‌کردن که دو مربی دو سال گذشته جاهاشون رو با هم عوض کرده بودن، یعنی شناخت کافی از فضای اصفهان، مشتبه حسینی و مهدی تارکتار از بازیکنان پیکان. من فکر می‌کنم خب آنالیز خیلی خوبی صورت گرفته بود و این مسئله باعث شده بود که سجاد آشوری نزدیک به سامان فلا بازیکن سامان فلایی که یکی از بازیکنان جوان و آینده دار فوتبالمون هستش، ولی من فکر میکنم یکی از مربیانی که کاملا سامان فلا رو میشناسه و چگونه میتونهش بازی بکنه این بود که کنار این بازیکن سجاد آشوری استفاده میکرد، چون میدونه سامان فلا شاید تو بحث توپای هوایی شرایط خوبی داشته باشه، ولی بازیکن ریزنقش میتونه از فضای پشتش استفاده کنه و بارها و بارها این اتفاق افتاد. ما دیدیم روی گلی که سجاد آشوری به سامان رسید این مسئله واقعا مشهود بود که این بازیکن تحت تاثیر سرعت این بازیکن قرار گرفت و در نهایت گل رو به ثمر رسوند. همونطوری که جناب کاظم زاده با هم دیگه صحبت می‌کردیم راجع به فوتبال که سرعتش چقدر میتونه در این روسا اثرگذار باشه، ما می‌بینیم دوباره زوباهن این سرعت رو چاشنی کارش کرد. مجتبی حسینی هم من فکر می‌کنم به خاطر بازیکنان جوونی که داره استفاده می‌کنه اون نوسانش نوسانی هستش که باید به نوعی کنترل بشه که اینقدر در بازی‌ها یا بیرون خونه داخل خونه اون نوسان رو کنترل کنه به یک ثباتی برسه. قطعا شاید با این بازیکنان جوون آینده دار تیم پیکان هم امیدوار به روزهای آینده باشه.
خیلی متشکرم. کارشناسی داوری مسابقه رو آقای یزدانی خواهند داشت. آقای یزدانی بفرمایید.
آقای کاظم زاده، آقای ترابیان قضاوت این بازی رو انجام میداد. مهمترین و تاثیرگذارترین صحنه این دقیقه 39 بود که منجر به گل زوباهن شد. من بعد از اون این گل بعد ابطال میشد به دلیل اینکه بزننده گل حدود 30 متری دروازه عمل گرفتن رو روی مدافع انجام داد، تاثیر بر بازی حریف گذاشت، زد زمین و خطا انجام داد، متاسفانه از چشم داور دور موند و منجر به گل شد.
این اشتباه تاثیرگذار بود دیگه.
بله 100% بله. بعد من در خدمتتون هستم. مهمترین صحنه‌اش همین صحنه دقیقه 39 بود.
خیلی متشکرم. پس بازی در واقع اگر حالا این رو لحاظ بکنیم 0-0 بود، میشد. حالا ممکنه اتفاقات دیگری بله. میافتاد. ولی گل زوباهن به خاطر خطا
بله باید ابطال میشد. عمل گرفتن اصلا مشهود بود. من تعجب میکنم چرا دیده نشد یا تشخیص داده نشد.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. در خدمت.
بازی بعدی صنعت نفت و مس رفسنجان.
سلام به همه شنوندگان عزیز، علی عرب‌زاده هستم، خبرنگار و گزارشگر ورزشی از جنوب غرب کشور آبادان. خب پرونده هفته هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس روز گذشته با انجام 3 دیدار پرونده‌اش بسته شد و آخرین بازی هفته هفتم در آبادان بین تیم‌های صنعت نفت و آبادان، تیم 15ام جدول و مس رفسنجان تیم 9ام جدول انجام شد که در پایان این بازی 1-1 مساوی به پایان رسید. دقیقه 26 مهرداد رضایی برای مس و دقیقه 72 روی شوت محکم امیرزاده که به دیرک عمودی دروازه برخورد کرد، در برگشت عماد میرجوان موفق شد بازی رو مساوی کنه. همچنان صنعت نفت آبادان در آبادان موفق نشده تیمی رو ببره. مقابل آلومینیوم هرات 1-0 باخت. در هفته سوم مقابل نفت مسجد سلیمان که میزبان بود 2-1 بازی رو واگذار کرد و این سوم بازی خانگی صنعت نفت آبادان بود در لیگ 22 که پیروز کریمی بعد از رفتن رضا فرکاس به عنوان سرمربی روی نیمکت نفت آبادان